أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم مصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تأجیل در فرج آقا و مولا بقیة الله في الأرضين صلوات نائل بفرمایید. صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. بحثمون در مورد زکات فطره بود، احکام زکات فطره رو خوندیم، فکر میکنم رسیدیم به مصرف زکات، درسته؟ میفرماد مصرف زکات در 8 جاست که کجا باید زکات رو انسان بپردازه، که میتوان آن را در تمام یا برخی از این موارد صرف کرد. احکام زکات فطره رو هم نخوندیم فکر میکنم، چون تأخیر افتاد، فاصله افتاد، حالا از روش احکام زکات فطره صفحه 218 میفرماد کسی که مخارج سال خود و اهل و عیالش را ندارد و کسبی هم ندارد که بتواند مخارج سال خود و اهل و عیالش را تأمین کند فقیر است و دادن زکات فطره بر او واجب نیست، یعنی خودش او فطره نباید بده چون جزء فقرا محسوب میشه. کسی که دیگری باید فطره او را بدهد واجب نیست فطره خود را بدهد، هرچند آن دیگری فطره او را نپردازد. مثلا طرف میگه آقا من بابام اعتقاد نداره، فطره رو نمیده، در صورتی که فطره به گردن باباست، میگه نه بر تو، یا زن مثلا میگه شوهرم فطره نمیده، آیا واجب من بدم؟ میگه نه لازم نیست شما پرداخت کنی چون به گردن اونه. غیر سید نمیتواند به سید فطره بدهد. غیر سید فقط باید به غیر سید فطره بده، به سید نمیشه فطره بده مگر اینکه سید باشه طرف. حتی اگر سیدی نانخور او باشد نمیتواند فطره او را به سید دیگر بدهد. مثلا کسی که همسرش سید است ولی خودش سید نیست، زکات فطره همسرش را نیز نمیتواند به سید بپردازد. فقط سید میتونه به سید فطره به زکات فطره بده. فقیری که فطره به او میدهند لازم نیست عادل باشد، خیلی علیه السلام باشه مثلا، ولی احتیاط واجب آن است که به شرابخوار و کسی که آشکارا معصیت کبیر می کند فطره ندهند. کسی که مشهور به شرابخواری یا گناهان کبیر علنن مرتکب میشه، میگه احتیاط واجب اونه که زکات به اون ندن. به کسی که فطره را در معصیت صرف میکند نباید فطره بدهند، میدونن تو مسیر گناه استفاده میکنه. احتیاط واجب آن است که به یک فقیر، خب فطرمونو به چند نفر باید بدیم؟ آیا چند نفر میتونن به یه نفر فطرشونو بدن؟ میفرماد احتیاط واجب آن است که به یک فقیر بیش از مخارج سالش و کمتر از یک سا فطره ندهند. یعنی به اندازه مخارج سالش میشه زکات فطره به او داد، به اندازه یک سال مصرفشو میشه بهش داد، به یه فقیر، به یک فقیری که زکات فطره بهش میرسه میشه به اندازه خرج سالش بهش داد. کمتر از یک سا هم نباید بهش بدی، باید بیشتر از یک سا باشه، یا یک سا یا بیشتر. اگر فطره را کنار بگذارد که مثلا بعدن بپردازه، نمیتواند آن را برای خودش بردارد و مالی دیگر را برای فطره بگذارد. گذاشته کنار که مثلا این مقدار خورما که فطره بده، مثلا بگه خب حالا اینا رو و هم دارم من جاش چیز دیگه میدم، میگه نه کنار گذاشتی دیگه نمیتونی دست بزنی بهش. اگر در محل خودش مستحق پیدا شود، احتیاط واجب آن است که فطره را به جای دیگر نبرد، و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود باید عوض آن را بدهد. تو شهر خودش مستحق هست، میگه نباید بری جای دیگه شهر دیگه ای بدی، یا تو محله خودشون مثلا تو روستای خودشون فقیر دارن، اگر ببری جای دیگه بدهی و این مال تو راه تلف بشه وظیفه داری دوباره بدی، چون نباید میبردی جای دیگه. مصرف زکات، مصرف زکات در 8 جاست، کجاهای باید زکات پرداخت کنیم میشه زکات داد، که میتوان آن را در تمام یا برخی از این موارد مصرف کرد. مصارف 8 گانه زکات در آیه 60 سوره توبه آمده است که میفرماد انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والقارمين و فی سبیل الله و ابن السبیل فریضه من الله و الله علیم حکیم. صدقات برای این 8 موردیه که در آیه ذکر شد. مصارف زکات کجا هست؟ کسانی که مخارج لازم زندگی خود را نمی توانند تأمین کنند، همون فقرا. 2. آنانی که به کلی درمانده و بینوایند، اینا میشن مساکین. فقیر یه موقع بی پول شده، ندار شده. مسکین اون کسی که از بیخ درمانده است اصلا. 3. کسانی که از طرف امام یا نایب او مأمور جمع آوری و نگهداری و توزیع زکاتن و عاملین علیها، کسانی که مأمور این کارن برن زکاتو بگیرن بیارن انبار کنن برن به اهلش بدن، اینا درآمد میخوان. خب میگه از همین صدقات استفاده میکنن. و جالب اینه که روایت چون صدق بر اهل بیت حرامه، پیامبر اکرم از خیشان خودش مأمور صدقه قرار نمیداد، چون باید از همین پول به عاملین علیها بدن دیگه، لذا از خیشان خودش مأمور صدقه قرار نمیداد. 4. برای الفت دادن دلها به اسلام و مسلمانان، مانند غیر مسلمانان که اگر به آنها کمکی بشود به دین اسلام میگروند یا در جنگ به مسلمانان کمک میکنند. المؤلفت قلوبهم، برای تألیف قلوب که دلها رو جذب کنن طرفشون، یعنی حتی به غیر مسلمون هم میشه زکات داد. یعنی این آیه میگه برای اینکه جلب کنی قلوب دیگرانو، به غیر مسلمان هم پرداخت کن، چه اشکالی داره؟ اونم انسانه. حقوق بشر که میگن حقیه که مسلمان باید پرداخت کنه، حتی به غیر مسلمان هم میشه بداد، ذو حقوق بشر. این برای تألیف قلوب، برای از بین بردن کینه ها، جنگ ها، خصومت ها، حتی به غیر مسلمان. نکته خیلی دقیقه که به غیر مسلمان بدی برای اینکه رفع خصومت بشه، دوست بشه با شما. 5. خریداری برده ها و آزاد کردن آن، فرقاب. فرقاب یعنی آزاد کردن بنده. بنده ها گاهی وقت با پول آزاد می شدن دیگه، میگه از زکات میشه بدی کسی رو از بندگی، بردگی آزاد کنی. بدهکارانی که نمی توانن قرض خود را بدهن، قارمین، مثل کسی که زندانی شده به خاطر پول بخواد، میگه میشه زکات بدی اون از زندان آزاد کنی. در راه خدا، یعنی در کارهایی که نفع آن به عموم میرسد و مورد رضایت خداست، مانند ساختن جاده، پل، مسجد که میشه فی سبیل الله. آقا اگه قانون اسلام درست عمل میشد فقیری در جامعه پیدا نمیشد. در روایت میفرماد امام وقتی حاکم بشه مال رو به سویه تقسیم میکنه، چون به مساوات تقسیم میکنه فقیری در جامعه پیدا نمیشه. تمام فقر به خاطر تبعیضه، یک جا پول جمع میشه که طرفم نمیتونه استفاده کنه. اون که چند هزار میلیارد اختلاس میکنه مگه میتونه استفاده کنه همه اونو؟ نه. بعد یه عده میشن گرسنه، بعد این بیچارها خودشون نمیدونن که دارن به ضرر خودشون عمل میکنن، چون اون که فقیر بشه میاد از دیوار خونه توی غنی میره بالا دزدی میکنه، اون که فقیر شد با چاقو یخه تو رو میگیره جیواتو خالی میکنه، اون که فقیر شد نتونست ازدواج کنه میاد چشم میدوزه به ناموس تو، اون که فقیر شد میاد مواد میفروشه به پسر تو، نمیفهمه اینها رو که داره به ضرر خودش کار میکنه. خب پس میبینیم زکات رو پل بسازن، جاده بسازن، بعد اینجوری فقیر باقی میمونه تو جامعه، اینجوری دیگه دزدی میشه تو جامعه، دزدی که بر اساس فقر بخواد دزدی کنه، راهزنی دیگه به وجود میاد. 8. مسافری که در سفر درمانده است و خرج برگشتن به وطن را ندارد، هرچند در وطن خود فقیر نباشد. طرف یه جایی حالا پولش تموم شده، مثلا زمان قدیم که بانک و دیگه این چیزا نبود که، پول نداره که بخواد برگرده شهرش، تو شهر خودش هم ثروتمنده ها، اینجا نداره، میگه میتونی بهش بدی، بدی که بره برسه به خونه خودش. احکام مصرف زکات، میگه فقیری که زکات دریافت میکند باید دارای این شرایط باشد. شیعه 12 امامی باشد. به شیعیان باید پرداخت بشه. خب آقا مؤلفت قلوبه هم شما گفتی به غیر مسلمون هم که میتونی بدی، اگه نگفت ول مؤلفت قلوبه هم غیر مسلمان هم میشه داد. حالا شیعه 12 امامی، بله اگر شیعه 12 امامی فقیر هست به غیر او نباید بدی، باید بدی به شیعه 12 امامی. اما اگر فقیری نبود پس به غیر شیعه هم، چون مؤلفت قلوبه هم گفت غیر مسلمان هم میتونی زکاتو بدی. واجب النفقه زکات دهنده نباشد مانند همسر و فرزند. به همسر و فرزند خودش دیگه نمیتونه زکات بده، چون او باید خودت نفقهشون رو تأمین کنی. اگر زکات دهنده سید نیست، زکات گیرنده نیست، سید نباشد. زکات را در معصیت مصرف نکند. بنابر احتیاط واجب شرابخوار نباشد و آشکارا معصیت نکند. به کسی که بدهکار است و نمیتواند بدهی خود را بدهد، اگرچه مخارج او بر زکات دهنده واجب باشد، میتواند زکات داد. به کسی که بدهکاره نمیتونه بدهیشو بده، اگرچه مخارج او بر زکات دهنده واجب باشد. پسرشه، مخارجش به گردن پدره، اما این یه بدهی پیدا کرده که نمیتونه بده اونو، میگه اشکال نداره از زکات میتونی بهش بدی. اگر فرزند به کتابهای علمی دینی احتیاج داشته باشد، پدر میتواند برای خریدن آن کتابها به او زکات بدهد. پدر زکات بده به پسرش که بره کتاب‌های علمی دینی بخره. خب حالا علمی دینی هم باید مشخص بشید. منظور از علمی دینی مثلا علم پزشکی، جزء علوم غیر دینی که نیست، جزء علوم دینی محسوب میشه اینها هم. چهار، البته اینجا میفرماد به فتوای برخی از فقها بدون اجازه حاکم شرع نمیتواند به پسرش برای خرید کتاب زکات بدهد. بعضی فقها اینجوری گفتند. پدر میتواند به پسرش زکات بدهد که برای خود زن بگیرد. زکات رو میتونی به فرزند خودت بدی برای زن گرفتنش، نه برای مخارجش. مخارجش که به گردن خودته، اون زکات رو میتونی به فرزند خودتم برای زن گرفتن بدی. کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند میتواند برای معاش خود کسب کند، چنانچه تحصیل آن علم واجب یا مستحب باشد میتوان به او زکات داد، و اگر تحصیل آن علم واجب یا مستحب نباشد زکات دادن به او اشکال دارد. میگه کسی رفته دنبال تحصیل علم، این اگه نره دنبال تحصیل علم میتونه پول به دست بیاره، ولی الان رفته علم تحصیل میکنه، منتها علمی که واجب یا مستحب باشه، میگه میتونی زکات بهش پرداخت کنی که بره اون علمو کسب کنه. مثل علم داره پزشکی میخونه، از زکات میتونی بهش بدی که بره پزشکیشو بخونه. مهندسی میخونه، مستحب برای جامعه. حالا یه موقع یه علمی دنبال یه علمی رفته طرف که به درد جامعه نمیخوره، به درد پیشرفت علمی نمیخوره، میگه نه اون چیز نیست، علمی باشه که به درد مسلمان ها به درد جامعت بخوره. به کسی که معلوم نیست سید است یا نه میتوان زکات داد. پرداخت زکات از عبادات است و باید به قصد قربت، یعنی برای اطاعت دستور خداوند بپردازد و در نیت معین کند که زکات مال است یا زکات فطره. این چهار تو نیت میکنه مشخص کنه. می‌فرماد مصرف زکات فطره همان مصرف زکات مال است، فرق نمی‌کنه. زکات فطره با زکات مال یکیه، گرچه احتیاط مستحب است که فقط برای فقرای مؤمن و اطفال آنها و به مساکین بپردازد. تفاوتش در اینه که باید تو این مسائل، ولی همون مصرفش یکیه. خب ادامه‌شو بمونه برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله صلوات و نایت بفرمایید. محمد و عجل فرجه. خب این حدیث رو به اتمام رسوندیم عزیزان، نه؟ حدیث 319 رو من تصور کردم که این حدیث رو حالا خوندیم. باش، خب از ابتدا بخونیم. عن الفتح ابن یزید الجرجانی عن ابی الحسن قال سمعته یقول و هو اللطیف الخبیر السمیع البصیر الواحد الاحد الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. میگه شنیدم که حضرت میفرمود و خداوند لطیف و خبیر و سمیع و بصیر و واحد احد صمد لم یلد و لم یولد، نزاییده و نمیزاید و لم یکن له کفوا احد است، که هیچ کفو و همتایی ندارد. لو کان کما یقول المشبهه لم یعرف الخالق من المخلوق ولا منشئ من المنشأ لكنه المنشئ فرق بين من جسمه وصوره وانشأه اذ كان لا يشبهه شيء ولا يشبه هو شيئا. حضرت میفرماید بعد از اینکه اسماء خداوند رو فرمود، میفرماد اگر او چنان باشد که مشبهه میگویند، مشبهه کیا بودن؟ الان هم هستن مشبهه. مشبهه کسانی هستند که خدا رو تشبیه میکنن به مخلوق، یعنی خدای رو فکر میکنن یه چیزی مثل مخلوقاته، یه چیزی مثل انسانه، محدودش میدونن، حتی قائل به جا و مکان میشن براش، که جایی داره چون محدود که باشه حتما جا پیدا میکنه. مکان پیدا میکنه، وقتی هم جا و مکان پیدا کرد حتما صورتی داره، شکلی داره. شما کرات رو هم که نگاه کنید با همه عظمتشون از بیرون که نگاه میکنید یه صورتی دارن، یه شکلی دارن، چون هر چیز محدود صورت پیدا میکنه، اون حدش که در نظر میگیری صورتشه. حالا اینا کارو به جایی رسونده بودن که قبلا گفتیم، میگفتن خدا مثل یه پسر خوشگل میمونه که روی عرش گرفته نشسته و از این داستانا. حضرت میگه اگر چنان که مشبهه میگوین، اگر اونجوری که اونا میگفتن بود، آنگاه خداوند از مخلوق و پدید آورنده، از پدیدار شده شناخته نمیشد. اگر اینجوری بود پس چه فرقی بود بین خالق و مخلوق؟ بین اون که پدیدار کرده و بین اون که پدیدار شده، آیا بین خالق و مخلوق باید فرقی باشه یا نباشه؟ اگر اینجوری که شما میگید شبیه به مخلوق خداوند، پس چه تفاوتی بین خالق و مخلوق هست؟ ولیکن هوال لکنه المنشه، لکن او انشا کننده است خداوند. میان او و کسی که جسمش داده و صورتگریش کرده و پدیدش آورده فرق است. فرقون بین من جسمه و صوره و انشأه، فرق بین خدا و اون کسی که خدا او رو صورتگری کرده و او رو انشا کرده و ایجاد کرده. از کان لا یشبهه شیء ولا یشبه هو شیء، چرا که او شبیه هیچ چیز نیست و هیچ چیزی شبیه به او نیست. چرا؟ چون باید خالق با مخلوق فرق داشته باشه. عقل انسان میگه بین پدید آورنده و پدید آمده باید تفاوتی باشه، ولی تو از کجا میگه او پدید آورنده است وقتی عین این هاست؟ تفاوتشون در چیه؟ تفاوت اساسیشون در اینه که خداوند دارای حد نیست، چیزی که تمام مخلوقات او رو دارن. دارای ماهیت نیست، چیزی که تمام مخلوقات او رو دارن. قلتو اجل جعلن الله فداک، میگه گفتم قربانت کردم ولی شما فرمودید لکنک قلت الاحد و صمد، گفتید خداوند احد و صمد است. و قلت لا یشبهه شیء، و گفتید که هیچ چیز شبیه او نیست. والله واحد والانسان واحد، الیس قد تشابهت الوحدانیه، اما شما گفتید که خدا واحده، انسان هم واحده، آیا اینجا شباهت در وحدانیت نیست؟ در یکی بودن، میگی خدا یکیست، خب انسان هم یکیست، خب این تشابه نیست؟ چون بحث چی بود؟ نفی مشبهه بود دیگه، نفی کسانی که تشبیه میکنن خالق و مخلوق. میگه آقا خدا واحده، خدا یکیست، انسانم واحده یکیست، خب این تشابه نمیشه؟ که از قضا حدیث بعدی هم که خیلی مبسوطه باز در همین زمین است، که حالا پیش بریم میبینید که با حدیث بعدی همخوانی دارن با هم. جوابش چی میشه آقا؟ چون هم خدا واحده هم انسان، ما به خدا میگیم واحد، به انسان هم میگیم واحد، اینا که شبیه به هم شدن. قال یا فتح، فرمود ای فتح، اسم اون راویه، احلت ثبتک الله، فرمود چیز محالی گفتی، خداوند تو را ثابت قدم بدارد. انما تشبیه فی المعانی، تشبیه در معانی است که ما نفی تشبیه میکنیم، نفی تشبیه در معانی میکنیم نه در اسما. خب یعنی در معانی اسما، اون معنایی که از واحد ما برای خدا میگیم با اون معنایی که از واحد برای انسان میگیم معناش متفاوت، معناش شبیه به هم نیست. فاما فی الاسما فهی واحده، این تشبیه در معانی است اما در اسما یکی است. و هی دالتون علی المسما، که آن دلالت میکند بر مسمایی، بر اون نام مسما. اون چیه؟ نامیده شده، بر شیعی اون اسم دلالت میکند بر مسما. و ذالک ان الانسان و ان قیل واحدون فانه یخبر انه جثه واحده و لیس به اثنین. و این مال موقعی است که تو به یه انسان وقتی میگی او واحد است، وقتی کسی میگه انسان واحده داره خبر میدهد که او یه جثه واحد است، یه بدن واحده و دوتا نیست. در موقعی که واحد رو برای انسان به کار میبریم، این یه بحث، چون الان بحث در مورد اسماء دیگه در توحید، الان رسیدیم به بحث اسمایی. میخواد بگه بین اسماء خداوند و اسمایی که به مخلوقات اطلاق میشه در معانی تفاوت دارن. یه مقدمه‌ای بگیم حالا برای اینکه بحث ببینیم چی میخواد بفرماد. ما به خداوند میگیم سمیع. سمیع یعنی چی؟ شنوا. خب ما هم سمیعیم، ما هم میشنویم. خداوند بصیره، اسم خداست. خب ما هم بصیریم، ما هم میبینیم. خیلی از اسماء دیگه هم به خدا اطلاق میشه هم به انسان، ولی امام میگه اینو باید بدونی که این سمیع و بصیری که انسانه با اون سمیع و بصیری که به خدا اطلاق میشه، اینا خیلی با هم تفاوت دارن، معانیشون شبیه به هم نیستن اگرچه اسمشون شبیه به همه. این الان بحث کلیشه. خب و این قیل واحدون فانه یخبر انه جثه واحده و لیس به اثنین. یه وقتی میگه انسان واحده، یه بدن واحده، دوتا نیست. ول انسان نفسه لیس به واحدن، در حالی که خود انسان واحد نیست. چجوری خود انسان واحد نیست؟ چرا بگید؟ بلند بگید. چون اجزا داره انسان. لأن اعضاؤه مختلفه. باریکلا به شما که پا درس اهل بیت نشستید، حدیث رو پیشتر میفهمید. میفرماد انسان حقیقتش واحد نیست به خاطر اینکه اعضای مختلفه داره. سر و دست و پا و چشم و گوش و یه دونه نیستش که. و الوانه مختلفه، رنگهاش هم مختلفه. چه خود انسان موی سرش با پوست صورتش با تخم چشمش با ناخونش همینجور رنگ‌های، یا اینکه انسان‌ها رنگ‌های مختلفی دارن، سیاه و سفید و قرمز و زرد و رنگ‌های مختلفی دارن، قهوه‌ای و شکلاتی و خیلی رنگ‌های مختلفی دارن. و من الوانه مختلفه، و از رنگهای مختلفی تشکیل شده. غیر واحدن، که واحد نیست. و هو اجزاء مجزات، اجزاییست جز پذیر، جز جز ان. چه رگهایی، چه پیهایی، چه او چقدر خداوند سبحان به ما نعمت داده. آقا این پوست دست ما چند لایه داره، چند لایه که هر کدام یه کاری انجام میده. و اگر پوست کنده بشه، پوست بدن، انسان میمیره، در عرض چند دقیقه میمیره. چه سیستمی تو بدن شما هست؟ بس داریم میریم حالا چون به مناسبت پیش آمده، چرا مایعات بدن شما یه جا نمیریزه؟ بریزه تو دستت مثلا، چرا نمیریزه؟ مگه میشه بریزه اصلا؟ ها؟ چرا یه مرتبه نمیریزه تو دستت؟ چرا نمیریزه تو پاهات؟ اصلا فکر نکردی تا حالا بهش، درسته؟ این کسانی که میرن دستشونو برق میذارن، چه بافتی در دست از بین میره که دست مایعات بدن میریزه تو دست، دست باد میکنه مثل یک خیگ میشه، باید با باند محکم ببندن که این مایعات بدن نریزه مثلا تو دست. چه صنعتی خدا اونجا به کار برده که این گونه نشه؟ چه سیستمی هست؟ هیچ وقت شکر اون سیستم رو ما کردیم؟ ابدا، خبر نداریم اصلا. چه سیستم های عجیبی خدا برای من داده که اصلا یه بار نگفتم خدای شکرت، خدای شکر. یا آقایی تعریف میکرد، اسمشون رو نبریم، گفت یه شخصی آمد پیش من، گفت آقا من کار دارم، ماشین دارم، خونه دارم، پول دارم، ولی هیچ کس حاضر نیست زن من بشه. همه بگید خدا رو شکر، اول بر آنچه دادی و ندادی شکرت. گفتم چرا؟ گفت من بدنم بو میده. بو؟ گفت بیا آقا دست منو بو کن. میگه بو کردم دیدم نمیشه تحمل کرد. هیچ وقت شکر کردی خدا رو که بدنم بو نمیده؟ مگه باید بو بده؟ بله، سیستم نبود بو میداد. هیچ وقت شکر کردیم که خدا بدنمون بو نمیده؟ چقدر سیستم به کار رفته، سبحان الله. به جناب عالی چقدر خدا لطف کرده، چقدر لطف کرده. آقا جان میفرمود، حضرت آقا یه بار خاطره شیرین سر درس فرمود، یه آقایی بود این با الاغ قدیما نفت می آوردن، یاد مونا که سنشون بالا باشه یادشونه، پیتای حلبی بار الاغ می کردن، یه جای مخصوص هم از چوب داشت، نفت و تون پیتا می آوردن، مثلا کسی می خرید، حالا این مقدار برای خونشون می خرید، بعد نفتم خب می پره دیگه، سرشون معمولا پلاستیک می زاشتن صف می بستن که نپره. میگه یه بار یک آقای ایشونو به حرف میگیره، بهش میگه که تو خدا رو قبول داری؟ میگه بله. میگه از کجا میدونی خدا هست؟ میگه آقا نگاه کن، این پیت حلبی رو، پیت نفت رو من کلی پلاستیک میذارم، درش صفر میکنم برای اینکه نفت چکه نکنه، باز کلی نفت میریزه. اما خدا منو چیکار چجوری قرار داده که تا من نخوام یه چکه بول ازم در نمیاد؟ این خدا نیست؟ تا نخوام یه چکه بول ازم در نمیاد. چه سیستمی به کار رفته که به اراده توست؟ سبحان الله. خب و هو اجزا و مجزات، و او انسان اجزای مختلفی داره، مجزای از هم، لیست به سوا، یکسان نیستن. دمه غیر لحمه، خونش غیر از گوشتشه، و لحمه غیر دمه، گوشتش غیر خونشه. اینا چجوری به وجود میاد تو بدن ما؟ آقا شما میدونی که دائم این گوشت و خون ما داره عوض میشه، این غذایی که میخورید چجور میشه گوشت و خون؟ نه فقط گوشت و خون، استخون باید بشه، گوشت باید بشه، پوست باید بشه، مو باید بشه، خون باید بشه. گوشت که میشه چشم تو یک غذایی میخواد که تبدیل بشه به چشم، گوشت یه غذای دیگه میخواد، موی تو یه غذای دیگه میخواد، هر کدوم از اعضا یه غذا میخوان. بعد این سیستم خونرسانی باید به تک تک اینو هر کدوم غذای خودشو بده. ای سبحان الله. و عصبه غیر عروقه، عصبش غیر رگهاشه. و شعره غیر بشره، موش غیر پوستشه. و سواده غیر بیازه، و سیاه او غیر سفید اوست. کجا هست که نگاه کنی خدا رو نبینی؟ کجاست که نگاه کنی خدا رو نبینی؟ و کذالک سایر جمیع الخلق، و همین گونه از تمام مخلوقات. فالانسان واحد فی الاسم ولا واحد فی المعنا. انسان اسم در اسم واحده ولی در معنا واحد نیست، در معنا کثیره. والله جل جلاله هو واحد لا واحد غیره. خداوند واحدی است که غیر از او واحدی نیست. به به. کل ممکنن زوجون ترکیبی، فلاسفه که میگن از همین روایات گرفتن دیگه. فلسفه رو اگه بکاوی تمام مبانی فلسفه از تو روایات بیرون میاد. خود حضرت آقا کتابی دارن به نام نص النصوص، نصوص بر فصوص، که شرح فصوص الحکمه فارابیه. این کتاب رو، کتاب فلسفیه، آقا جان اومدن با احادیث و روایات شرح کردن. میفرمودن یک وقتی میخواستم مبانی فلسفه رو با روایات تطبیق بدم، بعد دیدم این کتاب خوب کتابیه، خیلی موجز، جامع، لذا اومدم روی این پیاده کردم مطالب رو. و چقدر حالا جا داره انسان بخواد تو روایات کار کنه و مبانی فلسفی رو بیرون بکشه. می‌بینیم تمامش اینجاست. اونایی که ضد فلسفن اینا با روایات هم آشنایی ندارن، با احادیث هم آشنایی ندارن. هو واحد لا واحد غیره، او واحدی است که غیر او واحدی نیست. اون صحیفه سجادیه از امام سجاد علیه السلام عبارتی خوندیم که فرمود لک یا الهی وحدانیت العدد، خدای وحدانیت احد برای توست، واحد عددی برای توست. بعد گفتیم که خب واحد عددی این همه تو روایات ما نفی شده که خدا واحد عددی نیست. اینجا امام سجاد چی میفرماد؟ همین عبارتو میفرماد که اصلا واحد حقیقی فقط خداست. اون وحدانیت در عدد مختص اوست ولا غیر، لا اختلاف فیه. خداوند واحدیست که اختلافی درش نیست، در حالی که ما اختلاف درمون هست. چجوری؟ بلند بگید. چشم ما غیر گوش ماست، دستمون غیر پامونه، و همینجور. ولا تفاوت ولا زیادت ولا نقصان. خداوند تفاوت نداره، زیاده و نقصان نداره. یه بحثی داشتیم جلسات قبل، این مباحث رو تو رو خدا قدر بدونید عزیزان، یادداشت کنید، حیفه. العلم وحشی قیدوه بالکتابه، علم فراره، با کتابت او رو در بندش کنید. به این امید نباشید که اینا ضبط میشه، اینا ضبط میشه برای خودشون. شما دفتر داشته باش، اون کلیات مطالب رو بنویس، به دردت میخوره. زیاده و نقصان در خداوند راه نداره. گفتیم بی نهایت زیاده و نقصان درش متصور نیست. بی نهایت رو تقسیم بر دو کنی میشه چند؟ بی نهایت. ضرب در دو کنی میشه چند؟ بی نهایت. بی نهایت منهای یک، بی نهایت. منهای میلیون، بی نهایت. به اضافه میلیون، بی نهایت. هر بلایی سرش بیاری بی نهایته، چون زیاده و نقصان درش راه ندارد. چجور در خدا زیاده و نقصان راه ندارد؟ چون او حدی ندارد، بی نهایت است. فاما الانسان المخلوق المصنوع المؤلف من اجزاء مختلفه و جواهر شتا غیر انه بالاجتماع شیء واحد. اما انسان، این مخلوق مصنوعی که تألیف شده از اجزاء مختلفه، بلغم و خون و صفرا و سودا و این همه اجزاء مختلف که با هم ترکیب شده، و جواهر شتا، و جواهر مختلفی که با هم تألیف شدن، غیر انه بالاجتماع شیء واحد، مگر اینکه تمام اینها رو روی هم دیگه ما میگیم واحد. یعنی میخواد بگه در معنا واحدی نیست اصلا. قلت و جعلت و فداک، فرجت عنی فرج الله عنک. گفتم، راوی میگه، گفتم قربانش تو گردم، گشایش برای من حاصل کردی، خداوند برای شما گشایش حاصل کند. فقولک اللطیف الخبیر فسر حلی کما فسرت الواحد. گفتم آقا جان، حالا اگه میشه این لطیف و خبیر، اسم لطیف و خبیر، اینو هم برام تفسیر کن، همون جوری که واحد رو برام تفسیر کردی، که من دیدم بابا واحدی که خدا میگیم با واحدی که انسانه خیلی فرق داره. این لطیف و خبیر رو هم برای من تفسیر کن ببینم چیه. غیر انی احب ان تشرح ذلک لی. دوست دارم که حسابی باز کنی مطلب رو برام. فقال یا فت، حضرت فرمود ای فت، انما قلنا اللطیف، وقتی ما میگوییم اللطیف، للخلق اللطیف و لعلمه به شیء اللطیف، فرمود وقتی که ما اسم لطیف رو برای خداوند به کار میبریم، به خاطر خلقت لطیف اوست. اون خلقت لطیفی که داره، حالا لطیف هم میدونید چند تا معنا داره. یک معنای لطیف یعنی کسی که خیلی لطف داره، لطیف یعنی کسی که خیلی لطف داره. یه معنای لطیف یعنی خیلی نازک، امر خیلی نازک، که حالا این امر خیلی نازک اینم چند تا معنا داره. حالا قبل از اینکه بریم سراغ کلام امام اینو توضیح بدیم. ببینید یه موقع ما نازکی رو در یه چیزایی به کار میبریم غیر از نازکی، مثلا پارچه. یه موقع پارچه نازکی میگیم چه پارچه لطیفی، خب. ولی یه موقع شما یه شعری میگی، میگیم چه شعر لطیفی بود. این لطیف یعنی چی؟ یعنی نازک بود؟ نه، این معناش از یه چیز دیگه است. یا خود نازکی رو، یه موقع شما دیدید طرف یه تیکهی میاد، یه متلکی میاد، میگیم طرف داره ریز میاد. این ریز آمدن یعنی چی؟ یعنی یه حرف لطیفی رو داره میزنه این وسط، یه حرف نازک لطیف دیگه. خب اینا معانی لطیفن. فرمود وقتی لطیف میگیم به خداوند، یکی به خاطر اون آفرینش لطیف خداونده که اشیاء لطیف رو می آفرینه، و لعلمهی به شیء لطیف، یکی به خاطر علم به اون اشیاء ظریف و لطیفه که علم داره، مثلا به مثقال ذره، مثقال ذره که در دعاها و اینها آمده، ای کسی که میدانی مثقال ذره رو، مثقال ذره چیه؟ ذره، ذر یعنی چی؟ مورچه. ابو ذر که میگن یعنی پدر مورچه، ذر یعنی مورچه. عالم ذر که میگن عالم مثل مور، عالم خیلی. مثقال از چی میاد؟ از ثقله، یعنی وزن، وزن مورچه. آقا وزن مورچه چقدره؟ یه مورچه یک کیلو چقدره؟ یک کیلوش یک کیلوه. خب بله، یک کیلو مورچه یک کیلو مورچه است، ولی یه مورچه چقدره وزنش؟ چند تاش میشه یک کیلو؟ چند تاش میشه یک گرم؟ اینو بگید، چند تا مورچه میشه یک گرم؟ اصلا ما میتونیم تصور کنیم وزن مورچه رو؟ حالا شما تصور کن سایه مورچه چقدر وزن داره، سایه مورچه چقدر وزن داره. این میفرماد علم به اشیاء لطیف. تازه اینا چیزهایی که ما درک میکنیم، و الا الان مثلا با اون میکروسکوپ های خیلی قوی دیدن رو بدن شپش، خود شپش به سختی دیده میشه، رو بدن او یه سری موجودات خیلی ریز که به اندازه شپش، مثلا شپش به اندازه انسان باشه، او به اندازه شپشه، رو بدن او زندگی میکنن. اونا هم غذا میخوان، اونا هم روزیده میخوان، اونا هم مصور دارن، صورتگری دارن، ازدواج دارن. لعلمهی به شیء لطیف، به خاطر علمش به اون اشیاء لطیف که اصلا در تصور ما نمی گنجه. در بعضی از، فکر میکنم اشتباه نکنم، صحیفه سجادیه یه جای امام سجاد دارن، فرماد ای کسی که وزن سایه ها را میدانی، وزن سایه ها را میدانی. سایه میگه وزن داره، برای ما قابل ادراک نیست اصلا. لعلمهی به شیء لطیف. اولا ترا وفقک الله و ثبتک الى اثر صنعهی فی النبات اللطیف، آیا نمیبینی خدایت توفیق دهد خان عطابات، نمی نگری به اثر صنع خداوند در نباتات لطیف، در گیاهان لطیف و غیر لطیف، همینجور در گیاهان غیر لطیف، و من الخلق لطیف، و به اون خلقت لطیف خداوند، آفرینش لطیفش، و من الحیوان صغار و به حیوانات کوچک، به اینا نگاه نمی کنی؟ اینا رو کی می آفرینه؟ باورتون میشه اونا هم تخم میذارن؟ اون حیواناتی که روی بدن کک و اینا زندگی میکنن اونا هم تخم میذارن، اونا هم تخماشون جوجه هم جوجه میگن، حالا چی میگن بهشون؟ چی؟ سبحان الله. و من البعوز و الجرجیس، جرجس. بعوز یعنی چی؟ حالا جرجس رو پشه و کوچکتر از آن، کوچکتر از پشه، اینا چیزهایی که قابل رؤیت امام داره میفرماد. و ما هو اصغر منها، و اون چی که کوچکتر از ایناست نگاه نمی کنی به اونها؟ سبحان الله. ما لا یکاد و تستبین و هل عیون، تا جایی که نزدیک است که چشم ها اونا رو نبینن، و واقعا هم خیلی هاشون قابل رؤیت نیستن. شما میدونید چقدر حیوان تو آب زندگی میکنن؟ آبی که میخوریم ها، آب شرب، چقدر موجود توی آب زندگی میکنه. اون تو مضر نیستن ها، که اگر میدیدی نمیتونستی بخوری آبو، از بس این موجودات ریز درش هستن. که لا یکاد و تستبینه العیون، چشم ها نمیتونه اونا رو دریابه. اینا وقت مخلوق خدایند، طول عمر دارن، سبحان الله. فکر نکن فقط تویی تو این نظام عالم رزق و روزی میخوری، یه ذره از سر شکم اون کم میشه، قور میزنیم به خدا، خدای چه وضعیه؟ ازدواج دارن، تولید مثل دارن، مرگ و میر دارن، آداب و رسوم دارن. آقا جدیدن حالا کشف کردن تو این برنامه‌های مستند که هست، مورچه‌ها قبرستان دارن، مرده‌هاشون رو دفن میکنن. نمیدونم شما این برلونه مورچه‌ها دقت کردید، بعضی وقتا سر و دست مورچه‌های همراه خاک میریزن بیرون، جمجمه‌هاشون یعنی دست و پاهاشون، استخونهای مورچه های مرده میاد بیرون. مورچه ها قبرستون دارن، ما فقط سلطنت دارن مورچه ها، سلطان دارن، پلیس دارن، کارگر دارن. اونا هم انقلاب میکنن، ها واقعیت ها، جنگ میکنن با هم، سلطنت ها جنگ میکنن با هم. ای خدا، تازه اینا چیزهایی که ما میبینیم، میکروب ها و اینا رو که اصلا برای ما قابل رؤیت نیست، که میکروب که برای ما قابل رؤیت نیست. اونا چی دارن تو عالم خودشون؟ بلا یکاد و یستبان و لسقرهی از ذکر و من الانسا، بلکه نزدیک نیست به خاطر کوچک بودنش نر و ماده اش از هم تشخیص داده شود. مورچه نر با مورچه ماده چه جوری تفاوتشون در چیه؟ والحدث المولود من القدیم، بچه و از پیرشون تشخیص داده نمیشه که این بچه مورچه است یا مثلا این مورچه پیره. الان حالا مورچه پشه، این پشه پیره یا الان تازه به دنیا آمده؟ سبحان الله. سبحان الله سبحان الله. یه برنامه مستندی نشون میداد در جنگل‌های آفریقا، حالا کجا، یه مورچه‌های زردین. اینا لشکرکشی وقتی میکنن مثل واقعا اون لشکر مثلا روم بود که راه میافتادن، هر چی سر راهشون قرار بگیره پاک میکنن، واقعا مثل یک لشکر عظیم راه میافتن. بعد اینا جاسوس دارن، جاسوس که یعنی مثلا اطلاعات عملیات، میرن شناسایی، لونه مورچه های سیاه رو پیدا میکنن، بعد حمله میکنن به لونه اونها. با اینکه مورچه های سیاه قد و قوارشون بیشتر از ایناست، ولی از دم تیغ همشون رو میگذرونن. بعد تخمای اینا رو میارن، سبحان الله، میارن تو لونه خودشون، از تخمهای اینا نگهداری میکنن تا تخمهای اینا جوجه بشه، مثلا توله بشه، نمیدونم، به دنیا بیان، مورچه بشه، غذا بهشون میدن. بعد وقتی به دنیا آمدن از اینا بیگاری میکشن، بردگی میکشن از اینا. مورچه های زرد مورچه های سیاه رو به بردگی میگیرن. همون جوری که الان مگه نیستن زردا سیاها رو به بردگی میگیرن؟ تو عالم انسانی هیچ وقت نشده سیاها بیان سفیدا رو برده کنن. همیشه تو طول تاریخ سفید پوستا سیاه پوستا رو به بردگی میگرفتن. تو عالم مورچه ها هم همین جوریه، مورچه زردا سیاها رو به بردگی میگیرن. چی دارن تو عالم خودشون؟ شاید مراسم عبادی دارن، ما چه میدونیم، دست جمعی عبادت میکنن، سبحان. روایت که داریم در مورد گنجشکا، دیدی صبح جیک جیک میکنن، گنجشکا میریزن تو هم جیک جیک جیک، بعد میرن. از امام پرسیدن، فرمود اینا تسبیح میکنن و از خداوند طلب روزی میکنن، بعد میرن دنبال روزیشون، چون یک ساعتی رو دور هم جیگ جیگ تمام جیگ جیگ را میندازن، بعد میرن پخش میشن تو عالم. تموم شده. این برنامه آب شاید دیده باشید، اکثرا برنامه مستندی بود در مورد آب. این دانشمند ژاپنی اول بار تحقیق کرده بود که مولکول‌ها و ذرات آب رو زیر میکروسکوپ‌های قوی قرار داده بود و بعد تأثیر کلمات رو روی مولکول‌های آب به نمایش گذاشته بود. یعنی مثلا بسم الله میگفت، مولکول آب شکل میگرفت به خودش، یک فحش میداد، یک شکل زشتی به خودش میگرفت، دعا میکرد. حالا بسم الله که میگم، دعا میکرد او به زبان خودش، یا کلمات خوب رو به کار میبرد، اشکال خوب به خودش رو میگرفتن، عکس هم گرفته بود، همه رو تمام عکس گرفته بود، کلمات زشت به کار میبرد، شکلهای قیافه های زشت میگرفتن مولکولای آب. اینکه روایت داریم آقا بسم الله بگو آب میخوری، یا هفت بار مثلا سوره حمدو بخون پوت کن به آب بده مریض بخوره، یا روایت آب باران شفا بخشه. جالب اینه که میگه آب وقتی که توی رودخونه ها را میفته به شهرها که میرسه زشت میشه مولکولاش، به اعمال انسانها و حرفای انسانها که میرسه، ولی اون جاهایی که به سرچشمه نزدیک دور از انسانها اصلا مولکولهاش زیبان، شعور دیگه. اگر نمی فهمید که تغییر شکل نمی داد خودشو. بعد یه خانوم ایرانی ایشون آمده بود رو مواد دیگه هم تحقیق کرده بود، دیده بود تنها آب اینجور نیست، خیلی از سیالات همین گونه هستن، یعنی مولکول جیوه یا بعضی از مواد دیگر رو هم امتحان کرده بود، دیده بود همین جورن. لطیف، عالم یک پارچه لطفه، یک پارچه شعوره. در محضر حق متعالیم، در آغوش خداوندیم، ولی بی خبر از خیشتنیم. یا الله، شب جمعه شب زیارتی ابا عبدالله الحسین، شب جمعه شب خاصی، شب جمعه شب رحمت، شب جمعه شب دعاست، شب جمعه شبیه که خداوند گناهان بندگانش رو میبخشه. برای بخشش گناهان بهترین ذکر صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل. دستاتو بیار بالا، صلوات بفرست. من صل على محمد و آل، اللهم صل على محمد و آل، اللهم صل على محمد و آل، اللهم صل على فاطمة و أبيها و بعلها بعدد ما هات به الموت، اللهم كن ولي الحجة صلواتك دست رو سینه بذار با ادب، يبنى الحسن يبنى الحسن يبنى الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن آقا جان بیا که بی تو به جان آمدم ز تنهایی بیا که بی تو به جان آمدم ز تنهایی نمانده صبر و مرا بیش از این شکیبایی آقا جان تا کی در فراقت مویه کنی تا که گریه کنیم آقا آقا کنیم مولای من بیا که جان مرا بی تو نیست برگ حیات یعنی حوصله زندگی بی تو رو ندارم آقا بیا که چشم مرا بی تو نیست بینایی یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن ز بس که بر سر کوی تو ناله ها کردم بسوخت بر من مسکین دل تماشایی آقا 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 آقام 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 بیا که بی تو دلم راحتی نمی‌یابد بیا که بی تو ندارد دو دیده بینایی چشمانم بی تو فروغی نداره مولا فرمود در زمان غیبت امام شما در مجالستون شرکت میکنه پا روی فرش شما میگذاره اما شما نمیشناسیده یا بقیت الله یا بقیت الله آقا جان به رو سیاهی من نگاه نکن مولا کرم خودتو در نظر بگی یه ذریم به مجلس ما بزن ارواح مولا یا مولا مولا یا مولا یا مولا مولا یا مولا یا مولا مولا ابن الحسن گفتنات و قدر بدونها. اینا خیلی قیمتیه ها. تو زمان غیبت، غیبت طولانی که قلب ها رو قساوت گرفته، خیلی ها از دین خارج شدن، خیلی ها امامشون رو فراموش کردن. وقتی مولا تو صدا میزنی میگی ابن الحسن، 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 ابن فدای قربت شکست حرمت. آقای قریب من، آقای مهربون من، مولا جان، سیدی و مولا، سیدی و مولا، اگرچه دوست به چیزی نمی خرد ما را، چرا می خره؟ هر چقدر بی ارزش باشی ولی می خره. یه ذره محبتشون تو دلت باشه می خره ازت. آقا جان، مولا، حاشا که بگویمت تو لیلای منی، اما من دل باخت مجنون تو، اما من دل باخت مجنون تو، ابن الحسن، ابن الحسن. فرموده باشن هر وقت شیعان ما دعای فرج رو ترک میکنن، ما رو دعا نمیکنن، ما خودمون به نیابت اونا دعا میکنیم برا فرج. آی آقا جان، آقا جان، ما رو سیاهیم مولا، دعای ما به چه ارزد؟ تو خود دعا کن. آقا التماس دعا داریم ارباب برا بیچارگی ما، هم دعا کن ارباب. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم يا رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحجة بظهور الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد ولعن من عاد محمد وآل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد. اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد. خدا به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما. هرچی از غیبتش مونده به اجداد طاهرینش ببخش. خدا پدر و مادر ما ببخش و بیامرز، رهبر عزیزمون در پناه امام زمان، از جمیع بلیات ارضی و سمایی مسئول و محفوظ بدار. ارواح طیبه شهدا امام شهیدان، روح دکتر عزیزمون آقای قامی، رفتگان این جمع تازه درگذشته، همه وابستگان به این جمع، اون کسانی که سر به تیره تراب بردن، سر سفره ابا عبدالله مهمان، بفرما جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات اجمعان. سلام.